اورانیوم غنی شده شد، دوباره موشک‌های جدید رو به نمایش گذاشتند، به نوعی تهدیداتی از این دست رو تهران مطرح کرده. ولی شما نمی‌شنوید این روزها که ما بلافاصله از حداقل در سطح رسمیش از برجام خارج میشیم، قطعنامه 2231 رو میذاریم کنار، اونم تو چارچوب همون صحبتی که شد، یعنی اونها فکر میکنن مادامی که این اروپایی‌ها با همین موضع کجدار و مریض ایستادن، روسیه و چین به هر صورت این شکستی که امریکا در قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی خورده، اینها یه مقدار امیدشون میده. به علاوه همطور که باز اشاره شد، شاید یک مقدار امید قسمن موقعی هم دارن به این که بالاخره در انتخابات نوامبر یک فرجی حاصل بشه، ستون به ستون جلو برند.
آقای طریق‌زاده، شما چطور فکر میکنید؟
اصولگرایانی که حالا در انتظارن که دولت روحانی شکست بخوره و یا حتی انتظار استیضاح اون رو داشتن، واقعا منافع ملی مردم ایران برایشون مطرح نیست. دعوای اونها بر سر قدرت، فشار اونها در صورتی که بعد از 31 ماه آینده، در 31 روز آینده، این روند تمدید یا لغو تحریم ها به نتیجه قابل ملاحظه رسید، واکنش اونها این است که از برجام خارج بشن و اونها بتونن دولتی رو تشکیل بدن که اگر قصد مذاکره با آمریکا هم دارن، به اصطلاح با دست پر، یعنی داشتن ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی وارد مذاکره بشن. وضعیت یک کره شمالی در سال 2006 به اون دست پیدا کرد. به این علت امنیت ایران رو روی خطر قرار میدن. ولی باید دید آیا مغز عاقلی هم در جمهوری اسلامی وجود داره تا از بروز این فاجعه جلوگیری بکنه و اعلام خروج جمهوری اسلامی یا ایران از برجام یا توافق اتمی اعلام نشه و این قضیه حالت تعلیق پیدا بکنه و یا به یک راه حل میانه اروپایی ها تن بدن که تحریم های تسلیحاتی ادامه پیدا بکنه تا زمانی که جمهوری اسلامی برگرده به وضعیتی که پیش از کاهش تعهدات اتمیش به شکل پلکانی آغاز کرد در 9 ماه پیش.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و سیاست داخلی و خارجی مقیم بریتانیا و حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، و سپاسگزار از شما که همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر نظر یا دیدگاهی دارید در هر مورد، از جمله در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم ها علیه ایران، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فرداگرام در تلگرام راه‌های ارتباط با ماست. موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران البته که موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی هم بوده و مانیا منصور رو همراه خودمون داریم از طریق خط تلفن تا در این باره بیشتر صحبت بکنه. مانیا، به ما بگو که چه بازتابی داشته این موضوع در شبکه‌های اجتماعی؟
بله، همطور که گفتی، فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا خبری هست که در میان کاربران ایرانی توییتر هم بازتاب زیادی داشته، با هشتگ‌های ماشه، مکانیزم ماشه، ترامپ، آمریکا و برجام. نمونه‌ای انتخاب کردم، از جمله مرسده توییت کرده: آمریکا سازوکار ماشه بازگشت خودکار تحریم علیه ایران را فعال کرد، اما واکنش ظریف این بود: به هر حال پیروزی از آن ملت ایران است. همون باختیم، اما چیزی از ارزش‌های ما کم نمیشه، خودمونه. کاربری نوشته: پس از اعلام آمریکا برای فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت خودکار تحریم علیه ایران، بسیاری کشورها از جمله سه کشور اروپایی با این درخواست مخالفت کردند. چرا؟ چون آمریکا دیگر عضو برجام نیست. یعنی اگر آمریکا در برجام باقی میماند، میتوانست مکانیزم ماشه را فعال کند. بله، برجام این است. مسعود توییت کرده: تاثیر دست به ماشه شدن آمریکا بر روی بورس، دلار و سکه یک چیزی تو مایه های تاثیر بنزین روی آتیشه. رمضان پرسیدم: اگر تحریم ها رفع شده بود که الان میخواد برگرده؟ ایزد توییت کرده: با اقدام یک جانبه آمریکا برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تمامی کشورهای عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیه اروپا امشب به طور جداگانه و در اقدامی متحد و یکپارچه اعلام کردند که آمریکا به دلیل خروج از برجام امکان توسل به سازوکار ماشه را ندارد. محمد نوشته: خدا شکر وسط این همه بدبختی فقط دغدغه کنکور ندارم، دیگه ماشه کشیدن هم دغدغه من شده، احتمالاً اوضاع یه جوری بشه بگیم یادش بخیر سال 99 سال ارزونی بود. رشید نوشته بزرگترین آرزوی سیاسی برخی از مخالفان داخلی برجام در شب اول محرم موفقیت ترامپ در ماشه‌چکانی است. باید به این دوستان مشترک المنافع با ترامپ و اسرائیل و سعودی گفت خسته نباشید انقلابی نماها. رامین نوشته هفت سال ملت رو گذاشتن سر کار که دوباره برسن به نقطه اول و مطمئنم این چرخه باطل تا ابد ادامه داره. حسین نوشته این که فلان یارو بالاخره ماشه را چکاند یا فلان یاروها با آن مخالفت کردن در واقعیت دخلی به ما نداره، مدت هاست همین یاروهای خودمان ماشه بیکفایتیشان را بر مغز زندگی ما چکاندند. بابک نوشته یعنی هنوز هست سهامداری که گمان میکنه با وجود چکانده شدن ماشه بر مغز نظام میتونه تو بورس سود بکنه. امیر توییت کرده با خروج آمریکا از برجام بازار سرمایه حسابی متزلزل شد. این بار فعال کردن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا و عدم پشتیبانی و سوی مدیریت در سازمان بورس خبر بد و شوک دیگری بر بازارهای داخلی خواهد بود. فرزین توییت کرده بیچاره اون فقیری که قراره بیچاره فقیرتر بشه. علیرضا نوشته مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی وقتی فعال شد که با رأی اشتباه به اصلاح طلبان در سال 92 و تکرارش در سال 96 بیکفایت ترین مدیران تاریخ را به اسم اعتدال بر سر کار آوردیم. آخرین توییتی که میخونم یک کاربری توییت کرده دیگه چی مونده که تحریم نشده باشیم، احتمالاً روی نقشه های گوگل قراره شطرنجی بشیم.
بسیار سپاسگزارم مانیا منصور، ما رو در جریان آخرین تحولات در فضای مجازی گذاشت. شما هم همونطور که پیشتر گفتم میتونید با ما در ارتباط باشید و از جمله در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه توسط آمریکا نظرتون و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 و شناسه از فرداگرام راه های ارتباط با رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم شما از یکی دو سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله‌های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعا در توانتون هست به جای این همه سخنرانی کردن یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتش رو ندارید، یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه ببین چه بلایی به سرتون بیارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
میخواستم به مسئولین ریز درشت جمهوری اسلامی بگم اگر که خیلی راست میگین لااقل به اندازه ترکیه جسارت داشته باشون رابطتون رو با امارات قطع کنید. انقدر بدبخت و ذلیل هستین که بدون امارات نباشه هیچ کاری نمیتونید بکنید، بس بنابراین فقط میتونید رجز بی خودی بخونید.
از یه طرف جمهوری اسلامی خودمون با اقتدار فراوان 41 ساله که پرچم اسرائیل رو با آتش میکشونه و با این عمل کردشون کشور ما را به یکی از منفورترین کشورهای دنیا تبدیل کردن. حالا اینا اومدن به اماراتی ها میگن که شما خیانتکار هستید که با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار کردید. میخواستم بگم نه عزیزان، اماراتی ها خیانتکار نیستن، جمهوری اسلامی خودمون خیانتکاره که ملت و کشور ما را به نیستی و نابودی کشوندن. واقعا شرم بر یکی که شما در جمهوری اسلامی با اون اقتدار پوسیدتون.
ما فکر میکردیم که نفت ملی شده و شرکت ملی نفت که بعد شد وزارت نفت و همیشه فکر میکردیم که نفت مال مردمه. حالا جالبه که این نفتی که مال مردمه میخوان دو مرتبه به خود مردم بشکه بشکه بفروشن، ازشون هم دلار و یورو بگیرن. این دیگه از اون چیزهایی است که والا نمیدونم چی باید گفت. چی باید گفت؟ مال خودمونو به خودمون بفروشن بعدم با ارز خارجی.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنین.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم. کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بر اساس آخرین آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران دقایقی پیش اعلام کرد، در 24 ساعت گذشته 112 بیمار در گذشته از ویروس کرونا به مجموع درگذشتگان اضافه شد. 20376 نفر در مجموع در ایران درگذشتند و با شناسایی 2206 مورد جدید مبتلا به بیماری کووید 19 مجموع بیماران به 354764 نفر رسید. همراه میشیم با همکارم محمد زرقامی که این موضوع رو پیگیری کرده، از طریق خط تلفن همراه ماست. محمد، امروز سومین روز برگزاری آزمون سراسری کنکور هست. در عین حال امروز نخستین روز از ماه محرم. هر دو مورد از مواردی بود که در هفته های گذشته بسیار در واقع بحث برانگیز و چالشی شده بود. وضعیت الان در ایران چطور هست، به ویژه در شهرهایی که وضعیت قرمز دارن و اینطور اعلام شده؟
سلام میکنم به تو سفیده و به شنوندگانمون. یک نکته ای رو که خب تو اشاره کردی، یک تصویر کلی به ما ارائه میده که همچنان کرونا در ایران یک کتازی داره میکنه. ضمن اینکه اگر که ما باز به گزارش های منتشر شده و رسمی استناد کنیم، الان استان هایی مثل مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، تعدادشون تقریبا کم نیست. اینها در وضعیت قرمز قرار دارن. استانهای دیگه هستن که در وضعیت هشدار قرار دارن، مثل فارس، ایلام، لرستان. و باز همین استانهایی که ما میگیم در وضعیت هشدار قرار دارن، بعضی هاشون شهرستانهای خاصشون داره نزدیک میشه به وضعیت قرمز، یعنی ایلام، بوشهر، کردستان، زنجان. این تصویر کلی در شرایطی به ما هشدارها رو میده که ما همونطوری که تو هم باز اشاره کردی، در هفته های گذشته بحث کنکور رو داشتیم که کنکور امروز واحد سومین روز خودش شد و به هر حال با بیش از 500 هزار داوطلب امروز شاهد این بودیم که برگزار شد. یکی از روزهای شروع کنکور گزارش شده که بوده و گزارش هایی هم هست که خب تجمع هایی بود از خانواده هایی که در محل کنکور حضور داشتن. به هر حال میدونیم که نگرانی ها همیشه همزمان با آزمون سراسری فرا میرسه. حالا این نگرانی ها دوچندان شده. حاشیه هم داشته کنکور که لو رفتن سوال ها بوده که در فارس و در غرب ایران گفته شده که دو گروه رو دستگیر کردن، در تهران هم دو نفر شناسایی شدن و متهم شدن این افراد که هدفشون تقلب نبوده، بلکه می‌خواستن الغای شبهه تقلب، شبهه در آزمون بکنن. اگه از این بگذریم، به هر حال نزدیک میشیم به برگزاری مراسم‌های مذهبی که در راه هستش. امروز اولین روز محرم، باز تو این رو اشاره کردی. پروتکل‌های بهداشتی صحبت شده ازش که قراره به اجرا گذاشته بشه. احمد جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت صحبت کرده و گفته که برگزاری مراسم در فضای سربسته به هیچ عنوان مطرح نیستش و فقط در فضاهای باز باید برگزار بشه. دست روی و نخل گردونی هم گفتن که وجود نخواهد داشت. اما یک نکته رو فراموش نکنیم که در همین شرایطی که مثلا ما می‌بینیم که بعضی از افرادی که در حوزه سلامت فعال هستند، مثل محمود رضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، میگه که با شرایطی که پیش رو داریم، از جمله همین برگزاری آزمون و آیین‌های عزاداری، در بعضی از شهرها مثل کرمانشاه داره وضعیت کرونا بدتر میشه. در تهران هم همونطوری که میدونیم تمدید محدودیت‌های کرونایی استان تهران رو تا 5 شهریور داریم. در خصوص همین کرونا، محسن فرهادی هم صحبت‌هایی رو کرده از معاونان وزارت بهداشت. اگر فرصتش هست میتونیم بشنویم.
بله.
عزاداری ها رو از داخل فضاهای بسته بیاریم به فضاهای باز. تو فضای باز ماسک رو فراموش نکنیم، فاصله گذاری اجتماعی حداقل بین 1.5 تا 2 متر رو حفظ کنیم، ضد عفونی و شستن دست‌ها را نباید فراموش کرد. در بیرون هم عزاداری رو باید به شکل ثابت انجام داد و از تحرک باید خودداری کرد. دست حد الامکان را اندازی نکنیم. در شرایط ثابت هم که هستیم به دلیل جلوگیری از تجمع تبل و سنج رو به کار نبریم. متاسفانه باید سعی کنیم که عزاداری های سنتی رو امسال با توجه به شرایط کرونا کنار بگذاریم و عزاداری ها رو به شکل الکترونیک و مجازی و در فضای باز انجام بدیم.
شنیدیم صحبتی آقای فرهادی رو. فقط سپید یادمون نره که پیشتر از این آقای سعید نمکی وزیر بهداشت هم صحبتهایی رو کرده بود که صحبتش امروز قابل تأمله، به خاطر اینکه ما شرایط به هر حال کرونایی ایران رو به لحاظ جغرافیایی داریم پیش رومون داریم و اینکه در این شرایط و با توجه به آماری که تازه این آمار رسمیه و درش تشکیک هم شده، چگونه میشه این الگویی رو که آقای نمکی گفته بود یعنی پیگیری کرد و جلو برد؟ اگر فرصتی هست صدای آقای نمکی رو هم با هم بشنویم.
به دنیا بگوییم که ما یک الگویی داریم ارائه میدیم، شیعیان کشورهای دیگه ببینید که ایران اسلامی از خود چه نبوغی بر جای گذاشت.
خب حالا باید منتظر موند و دید که این نبوغ واقعا قراره به چه صورت باشه، چون وضعیت چندان وضعیت روشنی نیست و ما میدونیم که وزارت بهداشت قادر نبوده که پروتکل ها رو حتی تضمینی براش در نظر بگیره که اجرایی بشه. هر چند که گفته میشه که الان برخورد هایی داره صورت میگیره، از طرفی گفته میشه کسانی که این پروتکل ها رو رعایت نکنن از جمله همین هیئت ها تعلیق میشن، اون یارانه هایی که بهشون تعلق میگیره بهشون تعلق نخواهد گرفت. همزمان با این موضوع شاهد این هستیم که بار دیگه حالا دلیل عنوان شده محرم، ولی سینماهای ایران هم برای مدتی دو مرتبه تعطیل دارن میشن. امروز محسن فرجی از سازمان سینمایی در این باره صحبت کرد.
امسال به دلیل بیماری کرونا ما چند روز اول محرم را نیز سینما را تعطیل کردیم که 13 روز کاملا سینما تعطیل باشه و بعد از اون به مانند روزهای قبل با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی سینماها از 13 شهریور ما مجددا فعالیت خودش را از سر خواهد گرفت.
محمد، حالا در مورد ایران صحبت شد به اندازه کافی. موضوع محرم خب در واقع در کشورهای همسایه هم، کشورهای مسلمان، ممکن هستش که در ایام کرونا در واقع به هر حال یه موضوع چالش برانگیز باشه. میخوام ازت بپرسم که در کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان، اوضاع چطور هست؟
ببینید در کشورهای مسلمان خیلی جالبه، بعضی از کشورها با اینکه جمعیت شیعیانشون زیاد هست مثل جمهوری آذربایجان تا الان هیچ مطلبی حتی خبرگزاری رسمیش منتشر نکرده که آیا مطالبی رو در نظر گرفتن، پروتکل هایی رو در نظر گرفتن اجرا کنن یا نه. اما این رو میدونیم که در عراق اعلام شده که به هیچ عنوان اجازه نمیدن که افراد خارجی وارد بشن برای برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان. خب به هر حال اونجا پایگاه مهمیه در این خصوص و گفته شده فقط این اجازه داده میشه به افراد محلی و اون مکانهایی که مقدس هست برای مسلمانان به ویژه شیعیان، فقط در دسترس اونها قرار داره. در پاکستان گفته شده که میخوان تمهیداتی رو در نظر بگیرن، چرا که نگران هستند که با توجه به مراسمی که در پیشه تعداد مبتلایان و مرگ و میر بالا بره، چنان که در هفته های گذشته هم بعد از اینکه شاهد این بودیم که محدودیت ها به دنبال عید فطر مسلمانان برداشته شد، تعداد قابل توجهی به آمار پاکستان اضافه شده. باز در عراق یک نکته دیگه هم وجود داشت که اون هم آیت الله سیستانی، مرجع تقلید قدرتمند شیعه است که در عراق حضور داره و اون از پیروان خودش خواسته که در خانه هاشون به عزاداری بپردازن. این مسئله یه که آیت الله سیستانی خواستار شده. به افغانستان اگر برگردیم، وزارت بهداشت افغانستان هم مثل وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از شهروندان خودش خواسته که در محرم تجمع نکنن در اماکن سربسته و اجتماعات بزرگ راه نندازن، چرا که الان طبق آخرین آمار بیش از 10 میلیون نفر در افغانستان به این بیماری مبتلا شدن. در کنار این بحرین رو هم داریم که بحرین هم تمهیداتی رو اندیشیده برای همین مسئله و گفته که فقط این در شرایط خاصی قابل برگزاریه.
بله، بسیار سپاسگزارم. محمد زرقامی بود. آخرین خبرها در حوزه کرونا در مورد ایران و کشورهای همسایه مسلمان رو از او شنیدیم و سپاسگزار از شما که همراه ما بودید در رادیو فردا با مجله نیمروزی رادیو فردا.
خاطرانگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
از همین اول بگم من از اوناش نیستم، میزنن میرن من وای میستم، صد دفعه خاکم بشن پا میشم، قطره باشی قد دریا میشم، میخوام عاشق بشم یه بار مهم بشم برات، میخوام قایق بشم شبایی که تر میشم، چه شد من همونم که تا تش میمونم، اگه غرقم بشم تو رو به ساحل میرسونم، میگیرم دست تو رو که هیچ جایی نری، پر پروازت میشم که با من به پری، آره از همشم که از در اومدی همه درگیرم، میگیرم دست تو رو که هیچ جایی نری، پر پروازت میشم که با که از در اومدی همون درگیم، عشق و قلب مهربونت، من میسازم یه خونه واسه تو قلبم که خیلی یابشن سودت. میگیرم دست تو رو که هیچ جایی نری، پر پروازت میشم که با من به پری. آره از همشم که از در اومدی هنو درگیرم.
با کرونا امید به فردا.